مایه نجات اهل بصیرت شد.
بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای تکاب خیش.
فریادی برای تکاب خیش.
رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خواب.
می توانیم. داستانی که فروتنان خیش را می جوید. توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
مثل همیشه هم صدای شماییم. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران به بلندای ایران. انتخاب ایران. ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، رابرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، منو حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی. کاوش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. کاوش، برنامه یکی از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید.
شنوندگان خوب برنامه کاوش رادیو اقتصاد، درود بر شما، شبتون بخیر. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. اگر با برنامه کاوش آشنا باشید، این برنامه رو قبلا شنیده باشید، حتما میدونید که ما در این برنامه راجع به اقتصاد بر پایه دانش و فناوری صحبت میکنیم، یا چیزی که در کشور ما مصطلح هست، راجع به شرکت‌های دانش بنیان، یا حتی به مقوله‌ای مثل استارتاپ ها یا شرکت های نوآفرین هم وارد میشیم. قرار هست در چند برنامه ما به بحث قوانین و هدف گذاری که برای شرکت های دانش بنیان انجام شده در کشور عزیزمون ایران بپردازیم. به طور مشخص از قوانین مالیاتی صحبت میکنیم. پس ازتون دعوت میکنم که در این برنامه و همینطور چند برنامه آینده کاوش حتما با ما همراه باشید. امشب آقای مهندس محمد پارسا میهمان ما هستند. آقای مهندس پارسا مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هستند. آقای مهندس پارسا سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به کاوش.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فوازی و شنونده های عزیز رادیو اقتصاد، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای مهندس پارسا بفرمایید که از چه تاریخی یا دقیقاً از چه سالی ما به این فکر افتادیم که برای حمایت از شرکت های دانش بنیان یه قوانین مالیاتی متفاوتی وضع بکنیم؟
عرضم به حضور شما که به قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش بنیان مصوبه سال 82 مجلس هست و اولین سالی که ما معافیت مالیاتی رو به شرکت ها دادیم سال 92 بوده. ما از سال 92 تا سال 98 که اجرا شده و 99 هم که در حال پیگیری فرایند هستیم، معافیت مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان اعمال شده و این معافیت مالیاتی طبق ماده 3 همون قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان هست. توی این ماده 3 برخی از حمایت‌های شرکت‌های دانش بنیان به صراحت توی خود قانونی که مجلس تصویب کرده اومده، معافیت از عوارض گمرکی، عوارض شهرداری یا معافیت مالیاتی و ذیل همون ما داریم این معافیت رو برای شرکت‌ها اعمال می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم. شرکت های دانش بنیان در حال حاضر به دو نوع کلی دستبندی میشن، شرکت های دانش بنیان نوع یک و شرکت های دانش بنیان نوع دو.
بله.
که تفاوت شرکت های نوع یک و نوع دو صرفا همین دریافت معافیت های مالیاتی هست و سایر حمایت ها تفاوتی بین شرکت ها دیگه قائل نیستیم. شرکت های نوع یک حالا یا سطح فناوری بالاتری نسبت به شرکت های نوع دو دارن یا حجم دانش بنیان بودن شرکت به معنای اینکه چقدر از سهم فروش شرکت بخواد فروش دانش بنیان باشه هست و ما خواستیم که هرچی بیشتر سطح فناوری و یا اون سهم دانش بنیان بودن شرکت رو افزایش بدیم و یه مشوقی بگذاریم برای این کار، این تفاوت رو بین شرکت های نوع یک و نوع دو قائل شدیم.
آقای مهندس پارسا، به هر حال شرکت ها بایستی دانش بنیان بودنشون محرز بشه، درسته؟ برای سازمان امور مالیاتی قبل از اینکه حالا این قانون در حقشون اعمال بشه.
فرایند اعطای معافیت مالیاتی ما به این صورت هست که ما هر سال بین شرکت هایی که اون تاییدیه معافیت دانش بنیان رو قبلتر از مرکز دانش بنیان گرفته باشن و به عنوان دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی تایید شده باشن، اینها رو ما توی یک فرایند ثبت نامی که داریم اطلاعات شرکت‌ها و اطلاعات مالیشون رو می‌گیریم، فاکتورهایی که مربوط به فروش محصولات دانش بنیان هست رو شناسایی می‌کنیم و همون فاکتورها رو به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌کنیم و سازمان هم طی بخشنامه‌ای به تمام اداره کل‌ها ابلاغ می‌کنن این لیست رو و شرکت موقع رسیدگی اعلام می‌کنه که من دانش بنیان هستم. ممیز سازمان مالیات یا اون مأمور رسیدگی میتونه وارد سامانه فنی یا همون داشبورد مدیریتی خود سازمان مالیاتی بشن و از اونجا مصادیق معاف از مالیات شرکت دانش بنیان رو مشاهده کنن، چون که معافیت دانش بنیان یه ویژگی که داره سایر معافیت ها توشون مشاهده نمیشه اینه که ما روی محصول معافیت رو اعمال میکنیم و اعلام میکنیم به سازمان. شرکت به طور کلی از مالیات معاف نمیشه.
بله.
فقط محصولاتی از شرکتی تاییدیه دانش بنیان دارن معاف میشن.
درسته. یعنی شما این رو حساب نمیکنین که مثلا این شرکت سالانه چقدر فروش داره بر مبنای فروشش مالیات رو وضع بکنید، صرفا محصولی که تولید میکنه و اینکه این محصول از چه سطحی از فناوری برخورداره و در نتیجه بهش معافیت مالیاتی میدین؟
بله، ما توجهمون به سهم فروش شرکت محصول دانش بنیان توی شرکت هست و به سطح فناوری محصول. اون موارد رو به سازمان مالیاتی اعلام میکنیم که مشمول معافیت بشن. الحمدلله با حسنه رنی هم که سازمان مالیات نسبت به مرکز شرکت ها داره و همکاری خوبی که ما با سازمان مالیاتی شاهد بودیم معافیت اعمال شده، یعنی خیلی مشکلی شرکت ها توی اعمال این معافیت حالا نداشتن.
آقای مهندس پارسا، این که شرکت ها کجا مستقر هستن این چقدر نقش داره در این که تا چه حدی از معافیت مالیاتی برخوردار بشن؟ چون بعضی از استارتاپ ها یا شرکت های نوآفرین یا همون شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری مستقر هستن، آیا این تأثیر میذاره در میزان معافیت مالیاتی؟
شرکت های دانش بنیان فارغ از این که مستقر در پارک علم و فناوری باشن یا نباشن یا اصلا هر جایی مستقر باشن، محله 120 کیلومتر باشن، منطقه قضا باشن، هیچ ارتباطی نداره. شرکت های دانش بنیان با توجه به اینکه تاییدیه دانش بنیان داشته باشن و در لیست بخشنامه معافیت مالیاتی که معاونت علمی هر سال به سازمان مالیات اعلام میکنه حضور داشته باشن، معافیت مالیاتی رو میتونن استفاده بکنن، مشمول معافیت میشن. حالا ما توی همین قانون دانش بنیان مصوبه سال 89 که خدمت شما عرض کردم یک بند 9 هم داریم درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری. اون معافیت توسط پارک اعمال میشه و فرایند معافیت مالیاتی گرفتن شرکت‌ها کلاً از فرایند شرکت‌های دانش بنیان مجزا هستش. برای دریافت معافیت مالیاتی ماده 9 رئیس پارک علم و فناوری باید تاییدیه به شرکت بده که این مواردی که دارن فعالیت میکنه شرکت با توجه به مأموریت شرکت توی پارک علم و فناوری هست و مسئول معافیت مالیاتی باشه. حالا اگر یه شرکت توی هم پارک باشه هم دانش بنیان باشه میتونه از هر دو نوع معافیت استفاده بکنه. اگر فقط دانش بنیان باشه نیازی نیست که حتما توی پارک مستقر باشه یا محدودیت دیگه ما در نظر نمیگیریم برای شرکت های دانش بنیان.
آقای مهندس پارسا، ما این گفتگو رو با شما تا لحظاتی دیگه ادامه خواهیم داد. من از شنوندگانمون دعوت میکنم که یه تأملی روی نکاتی که شما فرمودید بکنن، اگر خودشون دستندرکار حوزه فناوری هستن یا مثلا در یه شاخه صنعتی کار میکنن که بیشتر مبتنی بر فناوری هست، کسب و کاری دارن که در پارک های علم و فناوری مستقر هستن یا آشنایی دارن اصولا با سازوکار شرکت های دانش بنیان و پرسشی دارن در حوزه مالیات این شرکت ها، حتما با شماره سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در ارتباط باشن، پیامک بفرستن، پرسشانشون رو مطرح بکنن. ما در خدمت شما خواهیم بود تا لحظات دیگه. ادامه گفتگوی من رو با آقای مهندس محمد پارسا، مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهور خواهید شنید.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش رو از رادیو اقتصاد میشنوید. این برنامه بیشتر نگاهش به حمایت از شرکت‌هایی هست که ساز و کارشون تولید محصولات بر پایه دانش و فناوری هست. آقای مهندس پارسا میهمان ما هستند. ایشون مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهورند. آقای مهندس پارسا، این که قرار هست یه حمایتی از دانش بنیان ها صورت بگیره، این حمایت هم میتونه حمایت مالیاتی باشه، اما در چه بازه زمانی این حمایت انجام میشه؟ آیا مادامی که یه شرکت داره فعالیت میکنه دانش بنیان هست، این حمایت امتداد خواهد داشت یا اینکه نه زمان داره؟
عرضم به حضور شما که شرکت های دانش بنیان تا زمانی که تاییدیه دانش بنیان رو داشته باشن میتونن از معافیت استفاده بکنن.
بله،
معافیت مالیاتی. و این تاییدیه دانش بنیان هم یک تاییدیه دائمی نیست. ما شرکت هایی رو که بر به عنوان دانش بنیان تایید میکنیم، بعد از هر تقریبا 2 سال این شرکت ها رو مجدد ارزیابی میکنیم تا ببینیم شرایطش به همون شرایط دانش بنیانی مونده باشه. یه فرایندی هم که برای معافیت مالیاتی ما در نظر گرفتیم که هر سال این فرایند انجام میشه، در اواخر بهمن ماه و ابتدای اسفند ماه یه فرایندی رو داریم، ثبت نام معافیت مالیاتی. یعنی تا 16 اسفند ماه شرکت های دانش بنیان فرصت دارن بیان وارد سامانه دانش بنیان بشن، وارد کارتابلشون بشن و مصادیق دانش بنیانشون رو، اون مواردی رو که نیاز به روزرسانی داره، چون هر محصولی که شرکت ها تولید میکنن با یه نام تجاری توی فاکتور، توی قرارداد یا توی صورت وضعیتی دارن درآمدهاشون رو کسب میکنن، اون رو ما باید به سازمان مالیاتی معرفی بکنیم. حالا اینها اگر که تغییراتی دارن باید برای ما اعلام بکنن و ما توی سامانه بررسی میکنیم اون مواردی که نیاز داشته باشه بررسی بشه، ارزیابی بشه، ارزیابی رو انجام میدیم و در نهایت به اون موارد مشمول معافیت مالیاتی تاییدیه‌اش رو صادر می‌کنیم و موارد رو برای سازمان مالیات ارسال می‌کنیم.
معافیتی که به دانش بنیان‌ها داده میشه آیا شرط خاصی داره؟ مثلا حالا اون بودجه‌ای رو که به هر حال ذخیره می‌کنن و معاف میشن، مالیات نمی‌پردازن، بایستی در جای خاصی مصرف بکنن یا نه؟
حتما همینطور هستش که فرمودین. مواردی رو که ما برای شرکت‌های دانش بنیان معافیت اعلام می‌کنیم، طی اون اعلام قبلی که داشتیم شرکت‌ها موظفن هزینه بکنن توی قسمت آرندی و توسعه موارد دانش بنیان در شرکت. حالا میتونه توسعه محصول جدید باشه، میتونه بهبود محصولات قبلی باشه یا هر مورد دیگه‌ای که بشه باش عنوان تحقیق و توسعه رو داد. شرکت‌ها برای این معافیت ملزم هستن که این مواد رو رعایت می‌کنن.
تو این بخش می‌خوام حالا برای اینکه شنوندگان ما ملموس‌تر با شما و فعالیت‌هایی که همکارانتون در مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهور انجام میدید برای حمایت از دانش بنیان ها بیشتر آشنا بشن، میخوام مصادیق یا مثال هایی اگر دارید از حمایت های خوب مالیاتی که از شرکت ها انجام شده صحبت بکنید.
بله خب یه حسنی که حمایت ها که ما داریم از شرکت های دانش بنیان این هست که برای دولت خیلی کم هزینه است و برای شرکت ها خیلی پرفایده. حالا موارد دانش بنیان که توسعه پیدا کرده توی این چند سال، حالا ما اگه بخوایم بگیم توسعه این محصول از معافیت مالیاتی بوده یا خیر، خیلی کل ساده نیست. خب تو حوزه صنعت نفت و گاز کاتالیست هایی که داره الان انجام میشه، بعضا ما با حمایت های مالیاتی یعنی از شرکت های بزرگ پیگیری کردیم.
بله.
که این موارد معافیت مالیاتی رو توی چه حوزه دارن سرمایه گذاری میکنن، توی چه حوزه دارن آرندی میکنن و بعضی از این کاتالیست‌ها با همین هزینه‌هایی که شرکت صرفه‌جویی کرده، حالا اگر بسیم بریم هزینه‌های مالیاتی، صرفه‌جویی که شرکت انجام داده با این موارد تونسته اون کاتالیست‌هایی که قبلا ما واردات داشتیم رو آرندی بکنن و تولید بکنن، تولید انبوه برسونن و با کیفیت خوبی به پالایشگاه‌ها برسونن. یا توی همین موارد تجهیزات پزشکی که الان داریم، حالا مربوط به کرونا یا غیر از کرونا، ونتیلاتورهایی که تولید شده، اینها همه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیانه. ما اگر بخوایم اینها رو با عدد و رقم بسنجیم، خب شاید بگیم عدد و رقمش نسبت به جی‌دی‌پی نمیدونم چند دهم درصد میشه و اینها،
همچین چیزی امکان پذیر نیست.
بزرگی کار ملاحظه نمیشه، ولی ما دستگاهی رو که مثلا قبل از اینکه ما تولید بکنیم به ما میفروختن $100,000 یه ونتیلاتور رو، حالا که تولید کردیم دارن به ما با $20,000 میفروشن که بتونن رقابت بکنن با شرکت‌های داخلی. الان که کرونا هم اومده و این دستگاه دیگه حکم طلا رو پیدا کردن، واقعا خب اصلا نمیفروشن به کسی، با هیچ قیمتی نمیفروشن، ولی خب ما چون تولید کننده داخلی داریم میتونیم استفاده بکنیم، مواردی که مورد نیاز داخل کشور هست رو تامین بکنیم، حتی شاید میتونیم صادر هم میکنیم این محصولات.
بله.
ما به عنوان مثال عرض بکنیم، همون سالی که من دارم خدمت شما رقم معافیت مالیاتی، حالا سال 96 هست.
بله.
که رقم معافیت مالیاتی 200 میلیاردی رو من خدمت شما عرض کردم.
200 میلیارد تومان
تومان کل شرکت های دانش بنیان از مالیات
معافیت.
بله. البته بله. اینم حد اکثر مبلغه، حالا چون ما مبلغ دقیق رو نتونستیم محاسبه بکنیم، حد اکثر معافیت مالیاتی که شرکت ها ممکنه گرفته باشن 200 میلیارد تومان سال 96 بوده. ما 1.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی از محل تولیدات شرکت های دانش بنیان داشتیم، از دارو گرفته تا تجهیزات. این مورد یعنی ما محصولی که می‌خواستیم هزینه دلاری بکنیم خرید بکنیم، داروهایی که می‌خواستیم خرید بکنیم و تا قبل از تولید شرکت های دانش بنیان مشابه داخلی نداشتن رو ما اندازه‌گیری کردیم و این مبلغ بالاتر از 1.5 میلیارد دلار اندازه‌گیری شده.
بله متشکرم. آقای مهندس پارسا، بخش سوم گفتگومون تا لحظاتی دیگه تقدیم شنوندگان خواهد شد.
راه ارتباط با کاوش، سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37.
شنوندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه شب به برنامه کاوش گوش میدید سپاسگزارم. این برنامه پنجشنبه شب ها ساعت 20 از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه و نگاهی داره به مسائلی که شرکت های دانش بنیان در کشور ما دارن، به طور خاص شرکت هایی که محصولی رو بر اساس دانش و فناوری روز تولید میکنن یا توسعه میدن و وارد بازار میکنن. آقای مهندس محمد پارسا میهمان ما هستند. ایشون مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهورند. آقای مهندس پارسا در قالب آمار و اطلاعات به ما گفتند که چقدر حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان مفیده، هم برای خود این شرکت‌ها و هم برای کل کشور و دولت. آقای مهندس پارسا، الان این قوانین مالیاتی که ما داریم برای دانش بنیان‌ها رو در مقایسه با قوانینی که در دنیا وجود داره میشه چطوری ارزیابی کرد؟ سطحشون چگونه است؟ چقدر میتونه کمک حال شرکت‌های دانش بنیان باشه و آیا فکری هست برای اینکه این قوانین به روز بشن؟
این موردی که شما فرمودین درباره مباحث مربوط به قانون، این هم خیلی بحث مهم و خوبی هست. ما حمایتمون از شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس قانون هست و داریم به صورت معافیت مالیاتی رفتار می‌کنیم. خب توی کشورهای توسعه یافته و خیلی از کشورها این مورد به صورت معافیت نیست، به صورت اعتبار هست. یعنی شرکت باید بره یه هزینه‌ای رو بکنه توی مباحث مربوط به آرندی، تهیه توسعه، توسعه شرکت، سرمایه‌گذاری توی سری مسائل خاص، شاید حتی یک موردی خیلی سطح فناوریش پیچیده نباشه، بالا نباشه، ولی یک موضوع ملی باشه، یک طرح ملی باشه، استراتژیک باشه، اون خواسته برای کشور، توی اون قسمت سرمایه گذاری بکنه و با توجه به اون هزینه کرد معافیت مالیاتی دریافت بکنه که اسمش رو اعتبار مالیاتی میذاره.
بله.
این زمینه ما قانون نداریم یا خیلی قانون گذاریمون ضعیف بوده. خب مسئله جدیدی هم هست، اما خب الحمدلله مجلس الان پیگیر هست، قانون اعتبار مالیاتی رو حالا ذیل این طرح جهش تولید یا طرحهای دیگه داره پیگیری میشه. خب انشاءالله به ثمر بنشینه. البته خب این نباید باعث جلوگیری از معافیت مالیاتی بشه، چون بالاخره اعتبار مالیاتی ارزیابی، اعتبار مالیاتی ارزیابی کم هزینه ای نیست. ما توی اعتبار با شرکت یک پروژه رو به جمع‌بندی می‌رسیم، میگیم که آقا این محصول رو ما می‌خوایم که این شرکت دانشجویان انجام بده، دیولپ بکنه، آرندیش رو انجام بده. بعد که به این دست به قول معروف محصول حاصل شد، ما از شرکت به عنوان اعتبار مالیاتی یک حمایتی می‌کنیم و می‌گیم این هزینه کردی که شما توی تولید این محصول داشتین مشمول این معافیت میشه و مثلا معادل این هزینه کرد شما نیاز به پرداخت مالیات نخواهید.
درسته.
این یک ابزار به قول معروف جدید و بروز هست برای شرکت‌های دانش‌بنیان که اکثرا کشورهای توسعه یافته دارن از این ابزار استفاده می‌کنن. حالا انشالله ما هم داریم به همین سمت
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای پارسا و توضیحاتتون. متشکرم از شما آقای مهندس محمد پارسا، مسئول حمایت‌های مالیاتی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهور. با شما خداحافظی می‌کنم، انشالله بتونیم در فرصت‌های دیگه هم با شما صحبت کنیم.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. متشکرم وقت اختیار من قرار دادید.
دست خدا نگهدارتون.
سپاس که با کاوش همراه بودی. خدایا رو نگهدارتون.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.